در هر حال تجربه حکمرانی و حکومت‌ها در طول تاریخ بشر بسیار بود و فلسفه‌های سیاسی بسیاری درباره حاکمیت‌ها و حکومت‌ها وجود دارد. این حکمرانی ها و حکومت ها مبانی فکری و معرفتی بسیاری داشتن که این بسیار از این مبانی فکری و معرفتی حکومت ها و حاکمان هم با هم متفاوت بود و هم در تعارض بود. در هر حال حکومت های متعدد با مدل های متعدد و حکام متعدد و تجارب و اندوخته های متعدد بسیاری که پیش روی تاریخ بشر و اندیشمندان برای مطالعه وجود دارد. یکی از این مدل ها مدل های حکومت دینی و حکمرانی دینی یا حکمرانی دینی مطلوب بود که از دل این حکمرانی دینی و حکومتی دینی نظام جمهوری اسلامی یا الگوی انقلاب اسلامی و الگوی جمهوری اسلامی ایران برخاست.
بله،
مهمترین مؤلفه تفاوت بنیادین الگوی انقلاب اسلامی و الگوی جمهوری اسلامی با سایر نظریه ها، با سایر حاکمیت ها، با سایر حکومت هایی که حالا ممکنه مدل های مختلفی داشته باشه، مدل های سلطنتی، مدل های کودتایی، مدل های ریاست جمهوری، شبه ریاست جمهوری و مانند اینها، حاکمیت نظریه امت و امام هست. نظریه امامت و امت، ولایت و امت هست. این مدلی که اجمالا ما ازش تعبیر میکنیم به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، یک مدلی است که در هیچ یک از این توری ها و نظریه ها مسبوق به سابقه نیست. از یک جهت حاکم اسلامی امام هست، پیشرو هست. این حاکم بر اساس مبانی دینی و معرفتی ما باید عالم باشه، باید عادل باشه، باید تقوا داشته باشه، باید شجاعت داشته باشه، تدبیر داشته باشه و معارف و مبانی فکری و معرفتی که از دل اون در نظریه امامت برمیخیزد. در کنارش ما امت رو داریم که در تعبیر ما جمهوریت هست.
بله،
به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر.
جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری اسلامی دموکراتیک، همه اینها غلط است. جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد و یک حرف کم.
ترکیب جمهوریت و اسلامیت، این مدل جمهوری اسلامی، این مدل الگوی انقلاب اسلامی، نه مدل جمهوری هاست، نه مدل شبه جمهوری هاست، نه مدل سایر حاکمیت ها و حکومت هایی که از مدل جمهوری ها برخواستن، و حتی نه مدل اسلامیتی که در بعضی از کشورها و جهان اسلام از گذشته تا به حال وجود داره. خب هممون میدونیم مدل اسلامی که بعد از پیامبر اتفاق افتاد کمتر بر اساس مدل نظریه امامت و ولایت بود، بلکه مدل خلافت و مدل حکام و برخی از این حکام که حکام جائری بودن و از دل اینها امارت و سلطنت و تک جمهوری اسلامی مدلی است مردم سالاری دینی بر اساس انتخاب مردم بر اساس دین و شریعت و اسلام. این مدل تا به حال مسبوق سابقه نیست.
این ملتی که از اول قیامش برای اسلام بود، برای قرآن بود، این ملتی که در طول چندین سال، تقریبا دو دهه و اخیراً چند سال، اونقدر زحمت کشیدن، اونقدر تحمل بلیات کردند و اونقدر جوان دادند و اونقدر خانمانشون به باد فنا رفت، اینها با صراحت گفتن که ما جمهوری اسلامی میخواییم. جمهوری اسلامی معناش این است که رژیم اسلامی باشد، حکومت اسلامی باشد و قوانین اسلامی.
جالبه گاهی اوقات تو این گفتگوها مباحثات بسیار سرصدا میشه که آقا مثلا جایگاه این شورای نگهبان کجاست؟ خیلی هم سوال میشه. آقا شورای نگهبان با انتخاب مردم در تعارض هست. آقا پاسخ یک کلمه است: وظیفه شورای نگهبان حفاظت از شرع و اسلامیت نظام هست. انتخاب مردم و انتخابات جمهوریت نظام هست.
بله،
اما این جمهوریت تنها کفایت نمیکنه، احتیاج به اسلامیت داره. اسلامیتش رو گفتن آقا مثلا 6 تن از فقها و 6 تن از حقوقدانان بر مصوبات مجلس و فرایندی که در این انتخاب و انتخابات در اتفاق میفته نظارت بکنند که خدای نکرده شرعیت قضیه و اسلامیت قضیه از اون، چون جامعه اسلامی، هویت اسلامی، کشور اسلامی و حکومت اسلامیه.
بله.
این انقلاب اسلامی است، این جمهوری اسلامی است، در عین تأکید بر جمهوریتی که امام می‌فرمود میزان رأی مردم هست و مردم حق دارن در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها حضور پیدا بکنن، در عین حال هم باید مواظب اسلامیت نظام باشیم که خدای نکرده اسلامیت نظام هم دچار خدشه نشود. بنابراین الگوی انقلاب اسلامی، الگوی جمهوری اسلامی، الگوی منحصر به فردی است.
بله.
در مقابل با سایر نظامات سیاسی که باید بیشتر روش کار بکنیم، مبانی فکری، مبانی معرفتی و مبانی توری انقلاب اسلامی رو هم تدوین بکنیم و هم در این جهاد تبیین مبانی فکری و معرفتی اون رو بیان بکنیم.
جناب استاد لعلی، با توجه به اینکه الگویی که مرسوم بوده توی دنیا در نظامات سیاسی، چه در 43 سال گذشته در 12 فروردین 58 که ملت ما به پای صندوق رفراندوم رفتن و نظام جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن، خب الگوی مرسوم دموکراسی بوده، اما ما یک الگوی به تعبیر شما منحصر به فردی رو به دنیا معرفی کردیم تحت عنوان جمهوری اسلامی. تفاوت اصلی و بنیادی جمهوری اسلامی با دموکراسی رو اگر بخوام خیلی کوتاه و خیلی واضح برای مخاطبی بگیم که امروز برای حرف من و شما رو میشنوه، چی هستش؟ آیا جمهوری اسلامی همون معیارای دموکراسی رو داره، چیزی فراتر از اونه، یا اینکه نه اینگونه نیست؟
ببینید، به تعبیر حضرت آقا تفاوت بنیادین وجود داره در مبانی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، با مدل‌های مختلف دموکراسی.
بله.
حالا ممکنه یکی از این مدل‌ها دموکراسی غربی باشه، نظام‌های لیبرال دموکرات باشه، سوسیال دموکرات باشه و مدل‌های مختلفی که در باب جمهوریت محض و جمهوری خالی که اساس اون به عنوان دموکراسی یا انتخاب مردم محسوب میشه وجود داره. ببینید، واقعیت قضیه در این هست، در باب دموکراسی نقدهای جدی وجود داره.
بله.
آیا واقعاً در مدل‌های مغرب زمین مردم هستن انتخاب میکنن؟ نقش مردم و آرای مردم در این انتخابات چگونه هست؟
بله.
اگر شنوندگان عزیز، فریختگان عزیزی که دارن صحبت منو گوش میدونن، میدونن در مجموعه نظامات غربی و لیبرال دموکراسی امروز غرب، کاری به مبانی فکری و معرفتیش نداریم، اون چیزی که امروز حاکم است ابزارهای قدرت در انتخاب هست.
بله.
این ابزارها چیه؟ رسانه، احزاب، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی، کارتل‌های صنعتی، تشکیلات پیچیده و مخوفی که پشت صحنه وجود دارن. ببینید، در چنین نظاماتی خواص، به تعبیر آمریکایی‌ها، آرای الکترال تعیین می‌کنه که رئیس جمهور آمریکا باید چه کسی باشه، نه آرای مردمی. حالا این آرای نخبگان، آرای خواصی که حالا برخواست از قدرتند، برخواست از ثروتند و ابزارهایی مثل صنعت، تکنولوژی، مثل رسانه، مثل کارتل‌های بزرگ بنگاه خبری در اختیار اینها هست.
بله.
این دموکراسی رو جهت خواهد داد. طبیعتاً در جمهوری اسلامی چنین پدیده‌ای نیست. در عین آزادی احزاب، گروه‌ها، رسانه، مطبوعات، همه جریان‌هایی که به نوعی بر اساس مجوز رسمی، حالا مثلا کمیسیون ماده 10 احزاب یا وزارت کشور دارن فعالیت می‌کنن، آن کسی که داره انتخاب میکنه رأی مردم است.
بله.
و نظام معذف است از رأی مردم حفاظت کند و حفاظت میکند. اتفاقا وجود نهادهایی مثل شورای نگهبان و نهادهای فرادستی حفاظت از رأی مردمه. آقا دلیلش چیه؟ دلیلش دولت‌های متعدد و متفاوت و متعارضی که تا بال در سر کار آمده،
با سلایق مختلف،
با سلایق نه تنها متعدد که متعارض.
بله.
متضاد. چرا این پدیده اتفاق افتاد؟ برای این که مردم دارن انتخاب میکنن.
درسته.
و من همینجا هم باز یه نکته رو عرض بکنم. گاهی آقا بحث میشه که آقا 42-43 سال از انقلاب گذشت، این همه مشکلات، این همه موانع، این همه محدودیت ها، آقا چگونه باید توجیه کرد؟ توجیهش در اینه که یک، اولا این مسائل و مباحث و مشکلات و موانع و محدودیت ها رو باید بپذیریم. کسی حق نداره بگه ما اشکال نداریم، ایراد نداریم، مشکلات اقتصادی نیست، تورم نیست، گرانی نیست، بیکاری نیست، سوء تدبیرها نیست، همه اینها هست. اما این مشکلات بر اساس انقلاب نیست، بر اثر انتخاب است. این رو باید دقت بکنیم.
بسیار عالی.
تفاوت هست بین عملکرده های ضعیف و نامطلوب برخی از مدیرانی که بر عرصه حاکمیت و حکومت بودن با اصل انقلاب اسلامی، با الگوی انقلاب اسلامی، با الگوی جمهوری اسلامی که الگوی متعالی است. اتفاقا میخوام تأکید بکنم که این الگو الگوی رهایی بخشه.
بله.
این الگویی است که محرومان و فقرا و مستضعفان و آزادی خواهان جهان منتظر چنین الگویی هستند.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب استاد لیالی عزیز از اینکه قبول زحمت فرمودید، از بیانات شما استفاده کردیم. ان شاءالله بازم توفیق باشه که خدمت شما برسیم.
ان شاءالله.
آقا شما در رفراندوم شرکت میکنید؟
بله.
به چه چیز رأی میدید؟
به جمهوری اسلامی.
چرا؟
چون تنها مکتبی است که میتونه حقوق تمام مستضعفین را به دستشون برسونه و همه به حق خودشون در این مکتب برسن.
پاسخ مثبت ملت ایران و برگ سبز آری چه خاطراتی رو تو ذهن مردم عزیزمون فکر می‌کنید زنده می‌کنه؟
خاطره پیروی همه مردم و همه آحاد از احکام اسلامی و خصوصا احکام حکومتی در ثبات نظام جمهوری اسلامی.
اون پاسخ آری رو هر وقت من یادم میاد که همیشه پرشور مردم برای دینشون، برای هدفی رو که در پیش گرفتن استوار ایستادن.
سختیه که قبلا کشیده بودن، شیرینی بعدش، بعد همین اتحادی که تا الانش خدا رو شکر پابرجا مونده، انشالله بعدش هم با ظهور امام زمان خیلی بیشتر میشه.
بله، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه جمهوری اسلامی از رادیو معارف. بازم تبریک میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. روز جمهوری اسلامی رو به مناسبت سالگرد 12 فروردین سال 58 که مردم ایران سرافراز به پای صندوق‌های رأی رفتن و نوع حکومت خودشون رو جمهوری اسلامی انتخاب کردن. خب به جناب استاد بهمنی از بیانات شما استفاده کنیم. دنیایی که تو اون دنیا و تو اون شرایط جمهوری اسلامی متولد شد، دنیای سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بود. یعنی از این دو حال خارج نبود. یا باید جزء ابرقدرت‌ها و سلطه‌گرها باشیم، یا باید جزء کسانی که فقط سلطه‌پذیر هستن و زور اونها رو تحمل میکنه. اما مردم ما این رو قبول نکرد. به خاطر همین انقلاب اسلامی رقم خورد و نظام جمهوری اسلامی متولد شد و به وجود اومد. خب در همین رابطه بگید که چه چیزی باعث شد این جمهوری اسلامی اینقدر جذاب باشه، هم در اون بره و این جذابیت در این 43 سال ادامه داشته باشه، همین الان هم برای ملت‌های دنیا خلاصه این جذابیت همچنان وجود داره و تراتازه است.
وقتی که مقام معظم رهبری در سازمان ملل زمانی که رئیس جمهور بودن سخنرانی میکنه، چنان با قدرت جنایات آمریکا رو محکوم میکنه. خب زمان جنگ بود و حمایت آمریکا از صدام. بعد همون زمان شوروی هم یک تجاوزی به خاک افغانستان داشت. حضرت آقا اونجا شوروی رو هم توجه میده و اینکه اینم یه جنایتیه. بعضیا گفته بودن، بعضی از آمریکایی‌ها گفته بودن که ایشون فکر کرده که تریبون سازمان ملل نماز جمعه تهرانه، با همون ایستادگی قاطعیت که اونجا صحبت میکنه اینجا هم داره صحبت میکنه.
بله.
یکی از جذابیت‌های الگوی جمهوری اسلامی شخص امام و رهبریه. ابتدای کلام عرض کردم.
بله.
این آدم برای دنیا جذابه. همه میخوان بدونن که اصلا چه چیزی باعث شد که نوفل لوشاتو به قلب اخبار جهان تبدیل بشه در اون مدت کوتاهی که امام اونجا بود. چون یک شخصیتی با ویژگی‌های بسیار شگفت‌انگیز و به تعبیری ناشناخته.
بله.
مردی از عالم آسمان‌ها به زمین اومده با تمام اون تواضع، فروتنی، اخلاص، معنویت، سکوت و زهدی که راهبان و عارفان و خرقه پوشان عالم در عالم اسلامی و غیر اسلامی داشتن، این آدم اونا رو داره. ولی در اوج اقتدار سیاسی محکم بودن، ایستادگی، نترسی، اشراف به تمام نظریه ها و روش های مواجهه با قدرت، این آدم ظهور پیدا کنه. این شخصیت واقعا جذابه، هم برای سیاست مداران هم برای مردم. ادهی از سر دشمنی، ادهی از سر اشتیاق. شخصیت مقام معظم رهبری، وقتی یک نفر فلان شخصیت معروف جهانی میاد و میگه من در سیمای او مسیح رو گویا تماشا میکنم، وقتی که کوفی عنان میاد میگه که من اهل کشور غنا هستم ولی اطلاعاتی که از کشور من به من داد از خود من بیشتر بود، او شایسته تر به مدیریت مثلا جایی مثل سازمان ملل هست. این یکی از جذابیت ها، یکی از جذابیت های بسیار ملموس دوران ما که همه ما دیدیم. تربیت شدگان انقلاب اسلامیه.
بله.
حاج قاسم تربیت شده انقلابه. این گلیه که در این بوستان پروریده شده. وقتی شما میبینید در یمن حوثی‌ها با اون اقتدار می‌ایستن، وقتی شما میبینید که دنیا با یک توپ و تشر، شما نگاه کنید شوروی با تشر حمله هسته‌ای آمریکا کنار کشید دیگه.
بله.
جا زد. رهبری گفت نه جنگ میشه و نه مذاکره میکنیم، تمام. این حرف قاطعیت داشت. وقتی شما میبینید کشوری که یک زمانی دکترش رو باید از هند و پاکستان و سنگاپور میووردن، اونایی که خیلی پولدار بودن و میخواستن بگن نه ما با این دکترای مثلا فلان جونمون رو دست اینا نمیدیم، پول خرج میکردن چند میلیون میرفتن یک کشور خارجی، اونم حالا خوب میشد یا نمیشد. الان ایران به قطب گردشگری و به اصطلاح مسافرپذیری پزشکی اینا همه جذابیت داره، دنیا میبینند و سر شوق میاد.
اساسا این انقلاب و این نهضت بر اساس اسلام است، یعنی ما هیچ تز دیگری، هیچ امر دیگری را غیر از اسلام نمیپذیریم. اون که مردم را برانگیخت اسلام بود، هیچ قدرت دیگری قادر به این نبود که یه ملت 35 میلیونی را به یه راه ببرد، هیچ قدرتی قابل نبود، نمیتونست.
جناب استاد لیلی عزیز، اگر به عنوان جمع‌بندی و نکته پایانی که دوست داریم از زبان شما بشنویم، بفرمایید برخی از اون ویژگی‌های مطلوبی که جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی جذاب در حکمرانی داره به دنیا معرفی میکنه چیه؟
ببینید، ما کاری به محصول عملکرد بد یا خوب خودمون نداریم، اما مؤلفه‌های پیشنهادی و حکمرانی دینی و حکمرانی مطلوب اسلامی که الگوی انقلاب اسلامی و الگوی جمهوری اسلامی است، من یه اشاره مختصر بکنم. یک، توجه به دین و دینداری.
بله.
کسی نمیتواند دین و دینداری رو نفیش بکنه. توجه به معنویت و اخلاق، مؤلفه‌های متعالی است.
بله.
توجه به مبانی معرفتی و اعتقادی و معارف دینی، توجه به فضائل اخلاقی و فضائل الهی، حاکمیت فضائل اخلاقی، حاکمیت ارزش‌های الهی در جامعه.
بله.
توجه به مفهوم عدالت، عدالت خواهی و عدالت طلبی، توجه به مفهوم آزادی و آزادی خواهی، نه تنها آزادی مادی که در کنارش آزادی معنوی، نه تنها آزادی فردی که در کنارش آزادی اجتماعی.
بله.
توجه به فقرا، توجه به محرومان، توجه به مستضعفان، این که فقرا و محرومین و مستضعفان ولی نعمتان ما هستند. توجه به پدیده استقلال و عدم سلطه پذیری، حالا میخواد شرق باشه میخواد غرب باشه.
بله.
توجه به مردم و مردمی بودن و مردم سالاری دینی و مردم سالاری که درش انتخاب وجود دارد، انتخاب صحیح، انتخابات، این که میزان رأی مردم باشد، حضور مردم در همه عرصه ها. هیچ نظامی حضور مردم در عرصه ها رو واجب نمی داند، اما الگوی انقلاب اسلامی، الگوی جمهوری اسلامی حضور مردم رو و مشارکت مردم در عرصه ها واجب می داند، یعنی مبانی دینی و فکری است.
بله.
در کنار اون اضافه بکنیم یک مبانی سلبی رو حاکمیت اسلامی، الگوی جمهوری اسلامی، الگوی انقلاب اسلامی معرفی میکنه که قابل توجه هست. مردم جهان، ظلم نپذیرید، نه به کسی ظلم کنیم و نه از کسی ظلم بپذیریم.
بله.
این عبارت مترقی است. حاکمیت اسلامی، حکومت اسلامی، نظام اسلامی و مردم و جامعه اسراف نکنم، تبذیر نکنم، اعتدال و اقتصاد و میانه روی در مصرف در پیش بگیرم. مردم، حاکمیت، حکومت، جامعه، به سراغ اشرافیت نرید، به سراغ تجمل نرید، به سراغ رفاه طلبی نرید، به سراغ زراندوزی نرید. اینا تمام مبانی و معارفی است که فطری است.
بله.
در درون همه انسان‌ها قرار دارد.
بسیار عالی.
ولذا الگوی انقلاب اسلامی، الگوی جمهوری اسلامی، الگوی متعالی است که برخواسته از معارف عمیق قرآن، معارف اهل بیت و مبانی و مسائل فطری است که با فطرت بشر.
بله.
با دل بشر، با روان بشر، با اندیشه بشر، با خرد بشر سازگاری دارد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم.
و معایبی که در سایر حاکمیت ها و حکومت ها و الگوها وجود دارد، در این مدل وجود ندارد.
بسیار عالی. خیلی ممنون، سپاسگزارم جناب استاد لیلی عزیز. با شما خداحافظی میکنیم، ان شاء الله بازم توفیق داشته باشیم تا از شما استفاده کنیم.
ممنون و متشکر و سلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت.
خب استفاده میکنیم از بیانات جناب استاد بهمنی عزیز. خیلی قشنگ و شیوا اشاره کردید تو فرصت قبلی به جذابیت های الگوی جمهوری اسلامی، این که تونست نسلی رو تربیت کنه در حوزه‌های مختلف که این نسل واقعا یک باری رو به دوش کشید و این خودش خیلی جذابه. این که ما یک امامی رو و یک رهبری رو داشتیم که دنیا وقتی به اون نگاه میکنه این جذابیت رو درک میکنه. خب دیگه چه چیزای جذابه؟
یه وقتی ممکنه شما تو محله خودتون بین دوستانتون جذابیت داشته باشید. خب این اندازه شما و اندازه اونا این جذابیت رو تعیین میکنه. گاهی وقتا هست که نه، میبینی که پهلوانا و کشتیگیرای شهرم به یک کسی احترام میگذارن. این واژه لنگ انداختن رو همه ما به کار میبریم، خیلی ها نمیدونن چیه. این یک احترام در زورخونه هاست. این به اصطلاح مکتب پهلوانی در ایران سابقه داره، هم شاید در مکتب ایرانی قبل از اسلام و هم بعد با اون روحیه علوی و شیعی و دوازده امامی تلفیق میشه و تعالی پیدا میکنه. پوریای ولی رو مثلا ما میشناسیم، تختی رو میشناسیم، این ابراهیم هادی رو میشناسیم، اینا به تعبیری میگن لوتی ها و داشمشتی ها و پهلوانان مادی و معنوی ما هستن. وقتی یک پهلوانی وارد حوض زورخانه میشد به احترام او لنگ پهن میکردن، یعنی او را در صدر مینشاندن، او را در کنار پهلوانان و سابقه دارها مینشاندن. شما وقتی که میبینید که کشورهایی که همه اونها رو به ابرقدرتی میشناسن حاضر میشن در کنار شما مانور مشترک بگذارن، مانور مشترک ایران، چین و روسیه، یک بحث ائتلاف فقط سیاسی نبود، این یک پیام فراتر از متن داشت و اون بود که ایران در این رده مسابقه میده، اندازه او اینجاست، این جذابیت داره. ما در دنیای زندگی میکنیم که کشوری که تا دیروز شعار دشمنی و مبارزه با اسرائیل میداد دست به دست شیطان میده و بعد در اون کشور مردم تظاهرات میکنن میگن ما قاسم سلیمانی هستیم. شعار رو دقت کنید، در کشمیر پلیس هند مردم رو داره در بدترین شرایط نگه می‌داره، مردم مجبورن مظلومانه تحمل کنن، ولی وقتی حاج قاسم ما تصویرش مورد اهانت قرار میگیره چنان قوقای به پا میشه که پلیس هند مجبور میشه بیاد بگه ببخشید من اشتباه کردم، این تصویر خودم دوباره نصب میکنم. ایران میایسته پای آرمانهاش، اینها برای دنیا جذابه. جمله آخر رو عرض کنم، شهید سمیر قنتار در اون کتاب حقیقت سمیر عجیب میگه، میگه من وقتی وارد مبارزات فلسطین شدم در زندان متوجه شدم یک اتفاقاتی در مبارزه با اسرائیل داره رخ میده که جنسش با جنس رفتارهایی که قبلا وجود داشت فرق میکنه. میگه من احساس کردم این با رفتاری که مثلا از فلسطینی ها نمیدونم حماس کسای دیگه هر کسی که بود گروه های مبارز فلسطینی اینا متفاوت. میگه وقتی بررسی کردم دیدم اینا بچه های لبنانند، بعد نزدیکتر که باشون آشنا شدم دیدم اینا بچه های شیعه لبنانند، اینا حزب الله هستن، عمل هستن، اینا بچه های الگو گرفته از جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی هستن. و بعد تحول روحی سمیر اونجا آغاز میشه، با اینکه صدام شعار ضد اسرائیلی داشت ولی سمیر قنتار میگه در زمان جنگ، جنگ 8 ساله، اسرائیلی ها در زندان های اسرائیل اخبار پیروزی های صدام رو پخش میکردن، انگار اونو اخبار خودشون میدونستن، ولی پیروزی های بچهای رزمنده ما رو پخش نمیکردن. میگه فهمیدم اینجا انگار یه اتفاقی داره میفته و همه اینها دنیا رو به سر ذوق میاره که یک آمریکایی بگه که در دنیا مردمانی زندگی میکنند که آرزو دارند منجی بیاید که مظلومان عالم را نجات دهد. اینها چشم عالم را به افقی که پرچم تاریش دست ملت ماست امیدوار و روشن میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم، لذت بردیم و انشالله همونطوری شما فرمودید باشه. مردم ما پرچم رو به صاحب اصلی اون انقلاب و نظام یعنی حضرت حجت سلام الله علیه انشالله بدن. خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی جناب دکتر لیلی که با ما بودن در این برنامه به صورت تلفنی و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه جمهوری اسلامی رو در روز 12 فروردین گوش دادید و ایشالله که از این برنامه بهره برده باشید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده با ایران. از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند. سر زند از بام دنیا چون گل خوشید، عاشقان در سرود عاشقان ماند. ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت. ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران. ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران. پاینده باد ایران.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح دوی حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irbu.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025 32 92 11 90. دانشکده صدا و سیما قم.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو معارف. در 12 روز از فروردین 1404 با شما هستیم از رادیو معارف و خیلی خوشحالیم، خیلی خدا رو شکر میکنیم که در روز جمهوری اسلامی ما رفیق شما هستیم از رسانه دینی معارف. امیدواریم که رفقای خوبی برای هم باشیم. لطفا ما رو در جریان نظرات خودتون بذارید و به ما کمک